السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقا امام رضا علیه السلام و وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید. ما بحثمون درباره رساله حقوق به خاطر بعضی از مناسبت ها به تأخیر افتاد. آخرین حقی که خوندیم حق شکم بود که بحث بسیار بسیار مهمی بود، بحث شکم، و به قول یکی از اولیاء خدا فرمودن که اگر 124,000 پیغمبر رو جلوی نفس بکشید که دست از سر شما برداره، نفس این کار رو نمیتونه بکنه و نمیکنه و شما رو به هلاکت میاندازه، مگر اینکه با گرسنگی تنبیه بشه، آرام بشه. این خیلی مهمه. الان دیگه نمیخوایم راجع به این بحث صحبت بکنیم. حق بعدی حق عورت هست که امام سجاد علیه السلام میفرماید حق عورت این هستش که تو اون رو از حرام باز بداری. انسان در موطن‌های مختلف گرفتار لذات مختلفه. من یه توضیحی در مورد نفس بدم. نفس شخصیت هست، فردیت درش داره. روح خدا وقتی که دمیده میشه، روح خدا در همه انسان ها یکسان میاد، اما اون چه که تفاوت ها رو ایجاد میکنه خصوصیت های فردی یک انسان هست که بهش میگن نفس. وقتی که یک خانم و آقا ازدواج میکنند، ترکیبی از 5 صفت کلی سلامت و زیبایی، هوش، عقل، اخلاق و معنویت رو به اشتراک میذارن. زن و مرد در روی تخمک ها و اسپرمشون این 5 رو دارند که نمره های مختلفی داره، از نظر سلامت جسمی، از نظر زیبایی، از نظر هوش، از نظر عقل، از نظر اخلاق و از نظر معنویت. بعد وقتی که لقاح پیدا میکنه، ترکیبی ایجاد میشه از جبری نمره های مادر و پدر. این میشه سلول تخم که بعد تقسیم میشه و اندامزایی روی صورت میگیره. خب وقتی که روح دمیده میشه، روح به این مجموعه که مجموعه ویژه‌ای هست دمیده میشه. اون جمع جبری و اون ژن‌های مشترکی که حالا با هم یکی شدن در این بچه، نفس بچه رو ایجاد میکنه. یعنی اون شخصیت، منیت او رو ایجاد میکنه. اما انسان حامل روح خدا هم هست. اگر بخوایم مثال بزنیم، که قبلا هم یه بار فکر کنم مثال زدم براتون، مثل خرید نت هست. شما وقتی که دستگاه نتش تموم میشه، خرید که میکنید، اون نتی که شما میگیرید دریافت میکنید، اون یک چیز بسیطه، هیچ نوع باری نداره، یه ظرفیته. این به تعداد گوشی ها رنگ اون گوشی رو به خودش میگیره. در واقع همونطور که گوشی هر کس شخصیت یه نفر رو نشون میده، از روی گوشی یه آدم میشه تشخیص داد این چه جور آدمیه. نفس هم همینطوره. نفس انسان شخصیت یک انسان رو نشون میده. و حالا اون نتی که شما میخرید میریزی تو دستگاه، اگر دستگاه شما تو هر مرحله از کمالات باشه، محتوایی که داره، اون نت میاد میره صرف همین میشه، خرج همین میشه. روح هم همینطوره. پس ما روح خدا که هستیم، اون دمش الهی است که در ما ایجاد میشه. اما ما یک فردیت و شخصیت هم داریم به نام نفس. حالا این نفس بسته به این که پدر مادر تو هر کدوم از جنبه های جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی و فوق عقلی چقدر نمره رو به اشتراک گذاشتن، شخصیت این بچه ساخته میشه. خب این حالت اولیه است. حالا این بچه خودش انواع تغذیه ها رو داره، انواع تغذیه ها رو داره، از طریق غذاها، دیدنی ها، شنیدنی ها، خوردنی ها، لمس کردنی ها، بویدنی ها. بعد یواش یواش که تشکیل خیال و فکر میده، از طریق فکر و خیال و عملی که بعداً انجام میده، این بچه هی شکل میگیره نفسش. بعضیا در کمالات جمادی، بعضیا در کمالات گیاهی، مثل خورد و خوراک و مزه و طعم و شکم و اینجور چیزها، لذات شکمی، نوشیدنی ها، خوردنی ها قوی میشن. بعضیا توی پول دوستی و جمع کردن مال و اینجور چیزا، بعضیا در کمالات حیوانی مثل سکس و روابط جنسی و مقام خواهی و رقابت و در کمالات حیوانی تو این بخشا قوی میشن. البته بعضیا هم در همه میتونن قوی باشن. بعضیا در کمال فرشته‌ای قوی هن، یعنی علاقمند به علم و دانش و درس و پژوهش و مطالعه و تحقیق. و بعضی ها هم در کمالات فوق عقلی و معنوی قوی میشن. شما همین الان که اینقدر با علاقه میایید میشینید تو مجلس اهل بیت، تو همین شهر شما کسایی هستن که حالشون از این مجالس به هم میخوره، هیچ نوع سنخیتی ندارن، حتی خدا رو هم ممکنه قبول نداشته باشن، اهل بیت هم قبول نداشته باشن. اینا در واقع استعدادهای فوق عقلانی خودشون رو شکوفا نکردن، یا پدر مادر کوتاهی کردن، یا محیط کوتاهی کرده، بعدن هم که خودشون توی جریان قرار گرفتن همت نکردن که این رو درستش بکنن. یا حالا نفس اینها اینجوری ساخته شد. پس انسان ممکنه چون حب ذات داره، عاشق خودش هست، خودش رو هر جوری معنا بکنه، لذات مربوط به اون خود رو هم دنبالش میگرده. یعنی اگه خود این جمادی باشه، این شخص لذتش به جمع‌آوری پول و اشیاء و تلفن و اتومبیل و خونه و زمین و مسکن و این کاره میشه. بعضیا عشقشون به خودشون رو از ناحیه لذات شکمی تأمین میکنن، یعنی چون عاشق خودش هست گرفتار لذات شکمی و مزه است. لذا این دائما همش به فکر شیرین و شور و چرب و نمیدونم ترش و مزه است. دائما از صبح که از خواب پا میشه همش با خوردن سر و کار داره، با لذت های نوشیدنی های مختلف یا خوراکی های مختلف. بشر تو این جهت بی نهایت طلبیش رو خیلی جلو برده. شما نگاه کنید غیر از این همه نوشیدنی ها و خوردنی های طبیعی که خدا من خلق کرده، بشر برای خودش هزاران نوع خوراکی اختراع کرده، مثل بیسکویت ها، کیک ها، شکلات ها، لواشک، ترشیجات. خودش میشینه براش بخش شکمی هزاران نوع خوراکی ایجاد میکنه، چون لذتش تو اینه، تو این بخش شکمیه و با این سر و پاست. بعضی ها در لذات جنسی قوی میشن و تقوا رو از دست میدن. خب خداوند رابطه جنسی رو برای انسان به چه منظور گذاشته؟ به این منظور گذاشته که روابط زن و مرد، روابط جنسی منجر به بقای نسل انسان بشه. و چون خب انسان ها معمولا تحت تأثیر شیطان و شیطان صفت ها کمتر زیر بار مسئولیت های فرزند میرن، مسئولیت های مادری و پدری، خداوند این عمل رو هم همراه با یک لذت مهم میگذاشته که البته خب اونم دانش خاص خودش رو میخواد، خیلی هم عرضه ندارن از اون لذتی ببرن. بحثش بحث مهمیه که حالا الان جاش نیست اینجا توضیح بدیم، نبود به روابط زناشویی هست. اصل روابط جنسی وضعش برای حفظ نسل انسان، تکثیر نسل انسان ها و در واقع تکثیر خود انسان. انسانی که بچه میاره نسل او ادامه داره تا قیامت، دیگه یه فردم نیست. جدای از این عده، این رو یه وسیله برای زیاده خواهی و لذت جویی های نامشروع قرار میدن و چون اسیر این بخش میشن تن به ازدواج و فرزندآوری دیگه نمیدن. برای همینم در اسلام هر نوع روابط جنسی نامشروع و ناسالم که به غیر از اذن و اراده خداوند هست حرام هست، مثل همجنس بازی یا روابط غیر شرعی بدون اذن الهی، زنا و چیزهای از این قبیل. اینها باعث میشه که خانواده ارزشش از بین بره و متلاشی بشه. شما در خانواده هایی که افراد روابط عاطفیشون رو از طریق غیر مشروع تعمیم میکنن، مثلا با گربه، با سگ، میبینید که علاقه ها تو خانواده بسیار کمه. یعنی همونطور که شما تو همین فیلم هایی هم که تو خود ایران خودمون پخش میشه طرف سگو جای بچه میگیره، جای شوهر میگیره، حتی جای زنش میگیره حتی. و حیوانات از اعضای خانواده عزیزتر میشن. یه در اسلام حد گذاشته شده برای این هستش که اون روابط و مصالح طبیعی از بین نره. لذا انسان باید همونطور که چشمش رو، دست و پا و اینایی که خوندیم، شکم رو ازش استفاده درست بکنه. و حق دارن اینها به گردن ما و روز قیامت شکایت میکنن اگر انسان اینها رو آلوده کرده باشه. عورت انسان هم حق داره به گردن انسان، و این حقش این هستش که به حرام آلودش نکنید. وقتی به حرام آلوده بکنید، او شاکی شما میشه. و برای همین هم برای کسانی که به روابط نامشروع تم میدن، روابط غلط تم میدن، عذاب بسیار دردناکی در آخرت و در دنیا خداوند قرار داده. شما بیماری های مقاربتی مثل سوزاک، سفلیس، نمیدونم ایدز، که صده ها میلیون انسان رو به شکل دردناکی کشت، هنوز هم داره میکشه، به خاطر انحراف در روابط جنسی هستش. وقتی که روابط جنسی ناسالم میاد، عذاب جدید هم میاد. در روایت داریم خداوند هیچ بنده ای گناه جدیدی رو انجام نمیده مگر اینکه عذاب جدید براش میاد. لذا شما اگر تاریخچه مرگ و میر انسان ها در روابط جنسی رو مطالعه کنید، از جنگ های جهانی بیشتر کشته داده، از جنگ های جهانی روابط جنسی غلط بیشتر آدم ها رو نابود کرده. اونم به طرز وحشتناکی این کارو میکنه، به طرز دردناکی. این عذاب هست، ضمن اینکه عذاب آخرتش هم یکی عذاب بسیار طولانی و دردناک هست که برای شخص ذخیره میشه. شخصی که تو محضر خداوند بی حیایی میکنه، توبه نمیکنه، کارو ادامه میده و اسیر این لذت هست، این هم نکبت ها و عذاب دنیایی داره، هم نکبت ها و عذاب آخرتی داره. لذا امام علیه السلام در این باره به ما رهنمود داده که ما از باید عورتمون رو از حرام حفظ بکنیم. من این بخش رو براتون بخونم. و اما حلق و فرجک فحفظهم ما لا یحل لک. اما حق عورت عبارت است از حفظ عورت از آنچه که حرام هست، حلال نیست برای تو، این باید انسان حفظ بکنه. ول استعانت علی. خب حالا الان چجوری حفظش بکنیم؟ چون انسان در معرض این روابط ممکنه قرار بگیره، فرهنگ خانواده ها، فرهنگ اجتماع، نوع تغذیه ها ممکنه به گونه ای باشه که افراد دائما در معرض تحریک باشن، مثل جوامعی که خانم ها حجاب رو رعایت نمی کنن، هم برای خودشون دردسر درست میکنن، هم برای آقایون. خانواده ها متلاشی میشن و گرفتاری های زیادی پیش میاد، دیدنی ها، شبکه مجازی، ماهواره و مسائلی از این قبیل رعایت نمیشه. خب این دائما در تحریک قرار میگیره، تنوع طلبی هایی که در این زمینه به وجود میاد. الان در یه مقاله من میخوندم در غرب بیش از 12,000 نوع تنوع ایجاد کردن طریقه برای ارضای روابط جنسی. خب این دیگه باعث میشه که انسان ها حتی از طریق طبیعی هم دیگه نتونن این کار رو انجام بدن، آلوده به روش های بسیار غلط، دردآور و شکنجه آور دنیایی و آخرتی بشن. خب می‌فرماید که حقش این هستش که حفظ کنید. خب حالا چه جوری حفظ بکنیم؟ حضرت چند تا راه پیشنهاد میده برای اینکه انسان گرفتار این گناه نشه و خودش رو به این حرام مبتلا نکنه. اولیش که در بحث حق چشم گفتیم، این که چشمش رو کنترل کنه. اینکه انسان، چون در روایت داریم هیچ عضوی در بدن ناشکرتر از چشم وجود نداره، شما هر چی بهش بدی باز بیشتر میخواد، برای همین در روایت داریم چشم رو باید ادب کرد و باید کنترل کرد، باید با قوه قهریه با چشم برخورد کرد، نذاری لوس بشه هر چی رو دلش میخواد ببینه. علاقه به نگاه به هر کس یا هر چیزی فسادآوره برای انسان، چون همونطور که در بحث حق چشم گفتیم، چشم در واقع برید قلب هستش، پیام آور هست برای قلب که هرچه دیده بیند دل کند یاد. شما الان غذا هم که خورده باشی سیر هستی یا غذا خوردی، بدنت هم نیازی نداره، سیری الان، و تلویزیون یه دفعه نشون میده دو نفر دارن یه غذایی غیر از اون غذایی که شما خوردید، یه نوشیدنی غیر از اون نوشیدنی که شما خواستید خوردید، خیلی هم ساده است، مثلا دارن یه نیمرو میخورن نون با نون تازه، یه فعلا آدم یه هوس کردم منم بیارم یه دو تا تخم مرغ بخورم، در حالی که بدنش نیاز نداره واقعا به این، ولی اینجوریه. تو هر لذتی همینطور هستش. بنابراین حضرت بفهمد که یکی از راه‌ها غض بصر هست، یعنی انسان چشمش رو کنترل بکنه، از حرام بپوشونه چشمش رو تا هوس حرام سراغش نیاد، که بحثش مفصل گفتیم. فانه من اول الاعوان، این از بالاترین کمک‌ها هستش. حتی اونایی که خطر آلودگی به حرام رو ندارند، در مراتب اوج عرفانی، ورود به عالم برزخ، ورود به عالم بالا، ارتباط با ملائکت الله، اوجهای بالاتر، باز اساتید میگن که شما باید این چشمتو حفظ بکنی، چون حد اقل کاری که میکنه این هستش که حواس پرتی برات میاره، تمرکزتو میگیره، مثل کسی که میخواد تو مطالعه تلویزیون نگاه کنه، اصلا موضوع بحث جنسی نیستش، که اینکه در آداب مطالعه میگن کسی کنار پنجره نباید مطالعه کنه، چون خود این چشم الکی میخواد هر چیزی رو نگاه کنه، یه گربه رو، یه سگ رو، یه کسی که داره رد میشه، یه اتومبیل رو، هوا رو، و خود این ضد تمرکزه، تمرکز انسان رو از بین میبره. بنابراین اساساً چشم حواس پرت کنه، حالا چه در جنبه های جنسی چه نه، حتی در جنبه های علمی هم همینطوره. اونایی که میخوان تمرکز علمی داشته باشن معمولا تو خونه کار رو نمی کنن، میرن مثلا کتاب خونه یا میز مطالعهشون رو به جایی قرار میدن که چیزی رو نبینن، که کاملا بتونن فعالیت عقلی انجام بدن. حتی شما اگه دقت کرده باشید، انسان ها وقتی میخوان یه کار عقلی سنگین کنن، مثلا یه محاسبه بکنن، چشمشون رو میبندن، حتی یه وقتی میخواد داره فکر میکنه چشمش رو میبنده تا بتونه بهتر فکر بکنه، یه چیزی تو اون لحظه نبینه که انرژی ازش بگیره، میبنده. یا در عبادت جایی رو خیلی ها انتخاب میکنن که تاریک باشه، بتونن با تمرکز بیشتری عبادت رو انجام بدن، معراج برن. خب لذا حضرت میفهمد این از بالاترین یاری های انسان هست که انسان بتونه چشمش رو کنترل بکنه. حرام دیگه چی؟ روش دومی که حضرت یاد میده میفرماید که و کثرت ذکر الموت، این که انسان زیاد یاد مرگ بکنه، اونی که آلودگی های حرام داره هر لحظه انسان ببینه چقدر جوانتر از خودش، برادرش، خواهرش، دوستاش، مردم شهرش جوانتر از خودش از دنیا رفتن. اگر انسان با آلودگی روابط نامشروع از دنیا بره بسیار گرفتار خواهد شد، این عذاب طولانی و دردناکی رو خواهد داشت، بسیار دردناک. خیلی خیلی مهمه. برای همین فهمت زیاد یاد مرگ بکنید. همین که انسان زیاد یاد مرگ بکنه قلب انسان متنفر میشه از گناه، از معصیت. مضافاً این که یاد آخرت فقط ترس نیست، شوق بهشته، شوق ملاقات با خانواده آسمانیه. که بعضیا، من یادمه یکی از یکی از دوستانمون، از شاگردانمون سرطان گرفته بود، برادرش با من تماس گرفت و گفتش که بردنش بیمارستان سرطانش بده. خیلی خطرناکه. شما زنگ بزن بهش یه ذره دلداری بده. من گفتم که اونو که من میشناسم با سرطان به قصه و غم و اضطراب نمیفته. میشناختمش. ولی با این حال زنگ زدم چون ایشون خواسته بود، گفتم اقلا حرمت این حرف برادرش رو رعایت کرده باشیم، خیالش به ما از ما اینو خواسته. زنگ زدم باهاش صحبت کردم، خدا رحمتش کنه. گفتم که چه خبر؟ گفت خوبه خوبه. خانوادم خیلی ترسن، فکر میکنه اگه من بمیرم چه اتفاق میفته. من که بمیرم میرم پیش رسول خدا، میرم پیش فاطمه زهرا، انقدر خوشحالم که نگو، انقدر اشتیاق دارم که زودتر برم پیش فاطمه رسول خدا، برم پیش مادرم فاطمه زهرا، پیش اهل بیت که حد نداره. ولی اینا خیلی ترس برشون داشته، فکر میکنه حالا چی میشه. وقتی میگه زیاد یاد مرگ بکنید، آدمی که برای ملاقاتش با اهل بیت و خانواده آسمانیش حرمت قائله، این هرگز قبول نمیکنه که با گناه و معصیت بمیره یا در حال بدون که توبه نکرده باشه از گناهانش بمیره. اصلا شرمش میاد با مادرش فاطمه زهرا روبرو بشه، با باباش امیرالمومنین، با امام زمان، با اهل بیت، با فرشته های الهی، و از همه اینا بالاتر شرمش میاد با خدا روبرو بشه و آلوده بره اونجا. چون اولین ملاقات انسان بعد از وفات با شخص خداوند، قبل از یه بخواد بیاد به حساب کتاب، یه ملاقات حضوری با شکوه و در این حال بسیار ترسناک انسان با خدا داره. با شکوه برای اونایی هستش که سالم و تو اوج عشق و مهربانی از دنیا رفتن، وحشتناک برای اونایی هستش که تو معصیت خدا به ملاقات خدا میرن، تو کار معصیت خدا مرده، قلبش گرفته، سکته کرده، تصادف کرده، مرده و حالا یه دفعه پیش خدا حاضرش کردن با یه حال خیلی وحشتناک. برای همین ذکر موت از هر دو صورت سازنده است، چه اشتیاق به ملاقات با خدا، چه اشتیاق به بهشت و چه اشتیاق به اولیای الهی. این باعث میشه که اگر انسان این یقین رو در دل خودش زیاد بکنه، هیچ وقت رغبت به حرام پیدا نکنه، هیچ وقت هوس حرام نکنه. خداوند در قرآن میفرماد انا اخلصناهم به خالصت ذکرت دار. ما حتی انبیا رو هم خالصشون کردیم با یاد آخرت خالصشون کردیم، با یاد ابدیت آخرت بهشت با یاد خدا اینها خالص شدن. یعنی اینها حتی به حلال هم خیلی آلوده نبودن، حلال رو هم چه برسه به حرام، حرام هرگز، حلالش هم در اینها وسوسه ایجاد نمی کرد که بخوان زیاده روی کنن در حلالش. بنابراین این ذکر موت خیلی کمک میکنه، اینکه امام علیه السلام فرمود یکی از چیزهایی که میتونه خیلی کمک بکنه یاد مرگ هستش. و بعد میفرماید که و تهدد لنفسک بالله و تخفیف لها به، اینکه خودت رو بترسانی از خود خدا، یعنی ملاقات با خدا و عذاب خدا. انسانی که یاد عذاب خدا بیفته حرام مرتکب نمیشه. من خیلی وقتا افرادی رو دیدم که اهل نماز و حجاب و این چیزا نیستن، ولی وقتی تو مشاوره ها مثلا توی بنبستی رسیدن، چون میدونن که اگر خودکشی کنن عذاب جهنم دارن، دا ابدی هم هست عذابش، همشون میگفتن که ما خیلی میترسیدیم، اگر نمیترسیدیم از خدا خودکشی کرده بود. اون ترس خیلی ارزش داره، این ترس خیلی ارزش داره که انسان خودشو به عذاب ابدی دچار نکنه. در بعضی از روایات برای روابط نامشروع هم مثل خودکشی تهدید به عذاب ابدی کردن، خیلی مهمه ها، برای هرزگی های جنسی تهدید به عذاب ابدی شده. و برای همینم حضرت می‌فرماید که شخص خودش رو بترسونه از خدا و از عذاب خدا. این رو بعد می‌فرماید که آخرین نکته و بالله الاسمت و تأیید، آخرین نکته این است که از خدا کمک بگیره انسان. این ذکر لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، این استعانت از خدا بر خدای کمکم کن آلوده نشم. رب اقننی، اللهم اقننی به حلالک عن حرامک و به فضلک عن من سواک. خدا رحمت کنه طول بهجت رو. همیشه این رو میگفت، بگید همیشه اونایی که نیاز حلال دارن، مثلا نیاز مالی حلال دارن، الان وضع مالیشون خوب نیست، نیفتن به رباخاری و به نزولخوری و به کار حرام و قاچاق و گرون فروشی و اینجور چیزا. حلال چه بخش قضا، چه بخش مسائل مالی، چه بخش مسائل جنسی. این دعا خیلی مهمه. ایشون میفرمودن که کسی که این رو بگه صبح ها صد مرتبه بگه، خدا بی نیازش میکنه. اللهم اغننی به حلالک عن حرامک و به فضلک عن من سواک. خدایا، خدایا منو بی نیاز کن با حلالت از حرام و به فضلت از غیر خودت، بی نیاز کن. اگه انسان تنفر داشته باشه از غضب الهی، از حرام، باید از خدا کمک بگیره. دعا بسیار مهمه. بعضی ها هستن که ممکن است، من دیدم، من با چشم خودم دیدم که یه شخص مهمی یه نفر رو که آلودگی جنسی داشت تحقیر کرد. گفت، خیلی تحقیرش کرد که این مثلا آلودگی جنسی داره، سرزنش زیاد کرد و این چند سال بعد خودش مبتلا شد به همون آلودگی. همون شخص خودش آلوده شد. در روایت داریم انسان کسی رو سرزنش نمی کنه مگر اینکه قبل از مردن خودش مبتلا میشه به اون کاری که سرزنش کرده دیگران رو تو اون کار. و بنابراین در روایت داریم شما اگه میخواید به یک کسی تذکر بدید، یه جوری تذکر بدید که شخص توبه کنه و بعد رهاش کنید دیگه، بعد دیگه رو مخش نرید، اعصابش رو خرد نکنید، تکرار نکنید، به یادش نیارید یا وانمود نکنید که یادتونه. این خیلی بده اگه انسان کسی رو همینجوری دائما عذاب بکنه، تحقیرش بکنه. خب لذا در قرآن میفهمد قل ما یعبئ بکم ربی لولا دعاؤکم، بگو اگر دعای شما نباشه پروردگارم به شما اصلا توجهی نمیکنه. دعا در روایت داریم مخ العباده، چون انسان از خودش هیچی نداره، ما نه وجودمون از خودمونه نه قوامون مال خودمون هست. اگر یک کسی بگه من به دعا احتیاج ندارم، یه دروغ، مثل یه بچه نوزاده که بگه مادر نمیخوام. دقیقا اینقدر احمقانه است که یه بچه نوزاد بگه من مراقبت نمیخوام، مادر نمیخوام، کسی رو لازم ندارم. این سراسر وجود این نوزاد داره فریاد میزنه که در همه ابعاد وجودیش محتاج مراقبت و حتی یک کارم خودش نمیتونه انجام بده، حتی یک کار. ما حالا وقتی بزرگم هستیم همین هستیم. این توهم که حالا من بزرگ شدم، دست به جیب شدم، خودم سر پای خودمم، این فقط یه توهمه. شما سر نمازم میخواید نماز بخونید، میگید به حول الله و قوته اقوم و اقود. من به حول و قوه الهی میایستم و میشینم. استاد ما فهمود یه جوونی اومد به من گفتش که این چه حرفیه سر نماز به حول الله و قوته اقوم و اقود. خب ما خودمون بلند میشیم خودمون میشینیم دیگه، حول و قوه الهی یعنی چی؟ گفت فرداش فلج شد این، فرداش فلج شد. گفتم یعنی این؟ ما فکر میکنیم که الان با قوه بدنیمون داریم این کار میکنیم، در حالی که رابطه ما با خدا رابطه دائمه. یکی از اسمای خدا دائمه، خداوند دائما در ما قدرت ایجاد میکنه. ما ماشین کوکی نیستیم که خدا کوکمون کنه بگه حالا برو بیفتید برید. برای زنده بودن و قوت ما توجه دائم الهی لازمه و ما دائما داریم در اوج فقر و بی‌نیازی از خدا قوت میگیریم برای همین کار. شما دیدید یه موقع یه چیز خیلی 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 مهمی که همیشه هم بلدید یادتون میره، استاد اون میگه من یه موقعی رفتم جایی ثبت نام کنم برای کاری، گفتن اسمت چیه؟ گفتم هرچی فکرم اسمم یادم نمیاد، اسم خودم یادم نمیاد. شما چیز طبیعیه، طبیعی یادتون نمیاد، چیز خیلی بدیهی یادتون نمیاد، میگید چرا من از اسم بچهشون، اسم شوهرشون، اسم خودشون یادشون میره. خدا باید دائما به ما عنایت کنه تا ما بتونیم کاری کنیم. و بنابراین ما فقر مطلق و دائم به خدا هستیم. انتم الفقراء الی الله، برای همیشه، چه در دنیا چه در آخرت. یعنی او دائما به ما قدرت بده. لذا فهم قول ما یعبئ بکم ربی لولا دعاکم، اگه شما اهل استغاثه دعا نباشید خدا هیچ محلی بهتون نمیذاره. ما تو اوج این که پول داری، خدا شاهده من بارها شنیدم از آدم های پول دار ورشکستگی های زیاد، میگه آقا من درآمدم خیلی خوبه اما همیشه اواخر برس یه قرونم تو جیبم نیستش، نمیدونم چرا نمیتونم، چجوری میشه اموال من. خدا نکنه یه کسی خدا بهش بگه من با تو کاری ندارم، یا یه کسی به خدا بگه ولم کن، خدا ول میکنه. آبی چقدر بیچاره میشه انسان. پس یه موقع یه کسی نگه من آدم با تقواییم، من عالمم، من استادم، میتونم حتما جلوی آلودگی جنسی خودمو بگیرم، من حتما آلوده نمیشم. اون مال آدم های گناهکار و ضعیف و جاهله و من اینجوری نمیشم. نه، اصلا همچین خبری نیست. انسان باید اعتصام به قدرت الهی داشته باشه. ولله الاسمت و تایید، هم نگهداری از گناه و هم موفقیت برای غلبه بر گناه رو خدا باید به انسان بده. مثلا نگاه بکنید این دعایی که مناجات شعبانی که همه ائمه میخوندن، در این مناجات میگه الهی لیس لی حول فانتقل به ام معصیتک الا فی وقت ایقظتنی لمحبت. خدای من توانی ندارم که گناه نکنم مگر اینکه تو منو به محبت خودت کمک بکنی، بیدارم بکنی. اگه کسی گفت نه من گناه نمی کنم، من غیبت نمی کنم، من گناه نمی کنم، من آلودگی ندارم، من همونه که این کارو میگه نمی کنم، میتونم نکنم، همون انجام میده. خودش هم باورش نمیشه که این کارو انجام داده. خودش هم باورش نمیشه که این کار رو انجام داده. اینا که قتل مرتکب میشن یا گناهان فاحش مرتکب میشن، تو عمرشون فکر نمیکنن یه روزی بتونن یه نفر مورچه رو بکشن. ولی این آدم کشتن، شوهرش رو کشته، زنش رو کشته، بچهش رو کشته، پدر مادرش رو کشته، دوستاش رو کشتن. بنابراین حضرت بعد از این همه راهکار که داره میده، چشمتو کنترل کن، یاد مرگ بیفت، به ترسون خودتو از عذاب الهی، از خدا به ترس، آخرش میگه چی؟ فهمد که ولی اسمتو ولی لاهل اسمتو و تایید. انسان باید گریه کنه به خدا، بگه خدایا من عرضه ندارم گناه نکنم، التماس بکنه، توسل بکنه و به خدا و اولیاء خدا از اونا کمک بگیره. کسانی که تو زندگیشون دعا، ذکر و توسل نیست، مشکلاتشون سالها طول میکشه، تا بعضی تا آخر عمر ادامه داره. به همین جهت در روایت داریم اگر شما دچار یه مشکلی شدید ولی بهتون الهام نشد که دعا بکنید، مطمئن باشید که اون مصیبت طول میکشه. حالا حالا ها. اما آدمایی که تا گرفتار یه مشکل میشن زود یاد ذکر و توسل و دعا میفتن، زود هم مشکلشون جمع میشه و از بین میره. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.